خوزستان داره و جدا نبودن توسعه خوزستان از توسعه سراسر کشور. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم و خدا نگهدار حضرت عالی باشه.
خدا حافظ شما، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما، سپاسگزارم. ساعت 8 صبح.
بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میان مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست. به نام خالق هستی، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و نازنین برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم در این روزهای مبارک و ضیافت حق دلی آرام و روحی شاداب داشته باشید. من مینو حساسیان خدا را سپاس میگویم که امروز هم لیاقت خدمت به شما عزیزان را دارم. امروز با معرفی کتاب قصه های امیرعلی در خدمت شما هستم. با مهر همیشگی خود همراه من باشید. نویسنده این کتاب سید امیرعلی نبویان میباشد. او متولد دوم فروردین 1359 در آمل، نویسنده، مجری و بازیگر ایرانی است. تحصیلات امیرعلی نبویان لیسانس در رشته مهندسی برق می باشد. وی از سال 1389 تا کنون فعالیت ادبی و هنری دارد. او مجموعه قصه های امیرعلی را به صورت 4 جلدی نگاشته است. کتاب های دیگر او نیز مانند کتاب امیرعلی بسیار جذاب هستند. وی قبلا کاندیدای بهترین کتاب سال نیز بوده است. قصه های این کتاب برگرفته از اتفاقات روزمره کوچه، فامیل، دانشگاهی که البته با نگاهی شاید کمی متفاوت و بی‌تعارف است. وی قلمی روان دارد و در این حال استفاده از کلمات و جملات دشوار و ثقیل را مد نظر داشته. کتاب‌های امیرعلی نبویان یکی از کتاب‌های بسیار زیبای کمدی چند دهه اخیر می‌باشد. اگر دنبال کتاب کمدی خوب و غیر هجو می‌گردید و با ادبیات فارسی نیز آشنایی دارید، این کتاب را به شدت توصیه می‌کنم. کتاب قصه‌های امیرعلی از 28 قسمت تشکیل شده. روز اعلام نتایج کنکور، سور قبولی من در منزل عم خانوم، باز مهران عاشق شده، دست گل همشیره، من و آشوکاسه و غیره و چندین قسمت دیگر از جمله فصل‌های کتاب می‌باشد. راوی تمام قسمت‌ها پسری به نام امیرعلی است که به تازگی در رشته مهندسی برق قبول شده و یک دوست گیج و خنگ به اسم مهران دارد که او هم مثل امیرعلی مهندسی برق را در همان دانشگاه امیرعلی باید بخواند و به تازگی گواهینامه هم گرفته و رانندگی می‌کند که این دو مورد با هم مسائل و چالش‌های زیبایی را فراهم آورده. در برش کوتاهی از یکی از فصل آمده، استاد فیزیک پیرمرد بد اخلاقی به نظر می رسید وارد کلاس شد و اگراس رفت پای تخته و اصرار داشت هر آنچه را که نیوتن در طول چند دهه تحقیق و مطالعه کشف کرده ظرف چندین دقیقه به ما یاد دهد. از حرکاتش پیدا بود که تنها کسی است که در دنیا از من هم بیشتر غر می زند. داستان‌های نبویان از طنز بسیار جذابی برخوردار است و بیشک از خواندن آنها لذت میبرید. امیدوارم فرصت مطالعه این کتاب را داشته باشید. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتاب دیگر، خدا نگهدار.
متشکریم از خانم مینو حساسیان برای معرفی هایی که در حوزه های مختلف انجام میدن و این تنوع معرفی هم بسیار زیبا هست. متشکریم از خانم حساسیان که قرار هست با معرفی کتاب، با کمک به ما در خواندن کتاب کمک کنه، بالهایی بدن برای موضوعاتی که میتونه کمک حال ما در زندگی باشه. اما در رو در روی این لحظه میخواییم همصحبت بشیم با جناب آقای دکتر فاطمی و ببینیم در حوزه تخصصی ایشون چه اتفاقاتی داره صورت میگیره در دارو و افزایش قیمت دارو، اینکه گمان میره و بیان میشه که به خاطر بحث کرونا و مباحثی از این دست مصرف داروی ما بالا رفته، قاچاق دارو هم کمک کرده به اینکه افزایش قیمت دارو داشته باشیم. همه اینها مباحثی هست که میخوایم با جناب آقای دکتر سید علی فاطمی نایب رئیس محترم انجمن داروسازان مطرح کنیم و پاسخ بگیریم. آقای دکتر فاطمی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و شنونده خوب رادیو گفتگو.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر فاطمی. مسائل مختلفی داره مطرح میشه، یک سری داروها، حالا فارغ از داروهای OTC، افزایش قیمت داشتیم، داروهای تخصصی، داروهایی که در بیماری‌های خاص حتی داره استفاده میشه، اما از یک طرف میشنویم که برخی از مسئولان در حوزه وزارتخانه و بعضی مسئولان دیگه اعلام میکنن که ما مصرف بالای دارومون باعث شده که این افزایش قیمت رو داشته باشیم. عوامل مؤثر در این موضوع رو می‌خوایم از شما جویا بشیم که کدوم یکی از این مسائل صحت داره، برای اینکه هم کمبود دارو تو یک سری اقلام به وجود میاد و به چشم می‌خوره و هم افزایش قیمت.
ببینید، در رابطه با اینکه کمبود دارو می‌تونه مربوط باشه به افزایش مصرف، کاملا درسته، ولی قاعدتا افزایش مصرف دارو تأثیری روی کمبود دارو نداره. چیزی که بیشتر از همه امروز باعث کمبود دارو شده، کمبود منابع ارزی هست. با توجه به اینکه دارو بایستی با ارز 4200 تومانی خریداری بشه، داروهای خارجی رو عرض کنم، یا مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی، اون هم بایستی ارز 4200 تومانی تامین بشه، اعتبارش و دولت هم معمولا با مشکلات بودجه مواجه هست و نتونستیم به اندازه کافی ارز مورد نیاز رو به صنعت داروسازی پذیرش کنیم و این بعضا باعث کمبود دارو شد. البته خب برای سال 1401 پیش بینی شده که ارز نیمایی برای دارو تخصیص داده بشه، به شرط اینکه این صرفه‌جویی که برای دولت به حساب، یعنی به بار میاد از تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی، در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار بگیره تا باعث افزایش پرداخت از جیب بیمار نشه. و الان خیلی نگرانی زیاد شد در جامعه، هم در رابطه با داروهای ایرانی که ممکنه که 40-30% افزایش قیمت داشته باشن، یا داروهای خارجی که ممکنه 5-6 برابر قیمتشون بیشتر بشه. برای این کار هم خب برابر کرده مجلس، ممکنه بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز هست که ما اینو تخصیص بدیم به سازمان‌های بیمه، بگونه ای که فشاری به مردم نهایتاً وارد نشه. ولی تجربه در کشور ما متأسفانه نشون داده اول گرانی اتفاق میفته، بعد بحث این که بیایم از سازمان‌های بیمه حمایت کنیم.
ما سال گذشته تقریبا این موضوع رو داشتیم، سازمان های بیمه‌گرمون تقریبا افزایش قیمت داخلی رو نپذیرفتن و زیر بارش نمی‌رفتن، اگر اشتباه نکرده باشم.
بله، ببینید، الان مثلا بازار دارویی ما حدود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان بود، ولی چیزی که بیمه ها پرداخت کردن حدود 12 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود یک سوم هزینه دارو رو الان دارن سازمان های بیمه‌گر پرداخت می‌کنن. در دنیا این عدد خیلی بالاتر از این هست، باید بالای 70% رو سازمان های بیمه پرداخت کنن تا پرداخت جیب بیمار کاهش پیدا کنه. برای در کشور ما متاسفانه عرض کردم این مشکلاتی که سازمان‌های بیمه دارن در تقبل هزینه‌های درمان داره به بخش‌های مختلف وارد میشه، هم به مؤسسات پزشکی، مراکز بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها. اینا پول کافی رو ندارن که به شرکت‌ها پخش پرداخت کنن، شرکت‌های پخش هم به کارخانه‌های داروسازی، و کارخانه‌های داروسازی هم زمانی که با کمبود منابع مواجه باشن ممکن است بعضی از موارد خطوط تولیدشون متوقف بشه و این هم باعث کمبود دارویی بشه. این مهمتر اقدامی که باید امسال صورت بگیره تقویت سازمان های بیمه برای پوشش هزینه های دارویی بیماران هست.
این تقویت صورت میگیره، منتها از اون ور قسمت دومش، اون شرطی که دوم فرمودید، جواب شرط، یعنی اول شرط دوم جواب شرط، شرط صورت میگیره، جواب شرط صورت نمیگیره. یعنی ما میایم سراغ تقویت شرکت های بیمه انجامشون میدیم، ولی بعد که اون شرکت های بیمه حالا بیان پاسخ اون تقویت رو انجام بدن، اون صورت نمیگیره. راجع به بیمه باید خیلی در این زمان‌های زیادی می‌بینیم طلبه که راجبش صحبت کنیم. بحث حالا بیمه ها در حوزه‌های مختلف، حوزه سلامت مهمترین قسمت هست که کمکاری می‌کنن. حالا لااقل به زعم ما با راجب این موضوع صحبت بکنیم، امیدوارم که به جواب هم برسیم. آقای دکتر فاطمی سپاسگزارم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و ممنونیم از صراحتتون در پاسخ.
زنده باشید، خیلی متشکرم،
سپاسگزار، خدا نگهدارتون.
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا در این ماه به من تیز هوشی و بیداری روزی کن و از بیخردی و اشتباه دورم ساز و از هر خیری که در این ماه نازل می کنی برایم بهره قرار ده و به حق جودت ای بخشنده ترین بخشندگان.
بعد از شنیدن دعای امروز در سومین روز از ماه مبارک رمضان میخوایم بریم سر کلاس جناب حجت الاسلام المسلمین علی آقا بابا، کارشناس ارشد مسائل مذهبی، و از ایشون بیاموزیم. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور و علا نور. سلام خدمت شما استاد عزیزم آقای هاشمی و عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز و فهیم و فرهیخته برنامه. وقتتون بخیر باشه، طاعات و عبادتتون قبول باشه.
متقابل، سپاسگزارم. در خدمت شما هستیم برای امروز. چه در نظر گرفتید تو این زمان اندک؟
عرض به خدمت شما که راجع به این که چه کنیم تا ظرفیت پیدا کنیم داریم صحبت میکنیم.
بله.
که بحث ظرفیت و عوامل کسب ظرفیت، چقدر خوبه که من بتونم ظرفیت پیدا کنم تا در برابر مصائب صبرم بالا بره، تا در برابر مشکلات زود از کوره در نرم، تا اینکه جنبه خودم رو بالا ببرم. اگر کسی از عزیزانم پیشرفتی کرد، من دچار حسادت نشم. همه اینها برمیگرده به ظرفیت. و چقدر خوبه در ماه مبارک رمضان بتونم این رو در خودم تقویت بکنم. یکی از راه‌های کسب ظرفیت رو شنوندگان عزیز عرض کردیم، بالا بردن توحید. اگر من توحیدم رو قوی بکنم، ظرفیت پیدا میکنم. اگر من همه چیز رو از جانب خدا بدونم، همه چیز رو از جانب خدا ببینم، ظرفیت پیدا میکنم. چون میدونم خدا خالقه، خدا عالمه، خدا به هر کسی بخواد میده، از هر کسی هم بخواد میگیره. الان من دارم برای شما صحبت میکنم، مظهر اسم یاسمیع به شما عزیزان خورده که شما دارید میشنوید. مظهر اسم یا علیم به من گناهکار خورده که بنده دارم الفاظ رو انتخاب میکنم خدمت شما تقدیم میکنم. مظهر اسم یا نافع به زمین خورده، زمین آرام و قرار داره و داره کار خودش رو انجام میده. مظهر اسم یا رازق به آسمان میخوره و باران جاری میشه. همه چیز خداست، همه چیز رو از جانب خدا بدونم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا در دعای کمیل داریم، الهی و ربی ملی غیرک اسأله کشف ذری و نظر فی امری. خدایا من به غیر از تو کسی رو ندارم. خدایا تو همه ی زندگی من هستی. خدایا همه میرن، فقط تو برای من میمانی. پس من توحیدم رو قوی بکنم. از امروز ایاک نعبد و ایاک نستعین رو خواستیم بخونیم، با تمام وجودمون بخونیم. مورد بعد رو فقط من بگم و توضیح کاملش رو برای انشاءالله فردا بگذارم. نعمتها و داده های خدا رو ببینیم. اگر من داده های خدا رو دیدم، ظرفیت پیدا میکنم. اگر من نعمتهای خدا رو دیدم، ظرفم بزرگ میشه. حالا این نعمت‌ها نعمت‌های مادی و نعمت‌های معنوی است که انشاءالله فردا توفیقی باشه، لیاقت داشته باشم، خدمت شما توضیح کاملش رو خواهم داد.
با افتخار خدمت حضرت عالی خواهیم بود. متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتتون و ممنونم از این انرژی که منتقل میکنید به من و همه شنوندگان.
بزرگوارید شما. الهی که روزتون پربرکت باشه و خدا الهی که به همه شما عزیزان آرامش بده. یا علی،
سپاسگزارم، روز بخیر، التماس دعا. خدا
خدا نگهدار.
8:15 هست در خدمت شما هستیم با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. امروز موضوعات مختلفی رو تقدیم حضورتون کردیم. من فکر میکنم صحبت‌های جناب آقای دکتر خلیلیان استاندار محترم خوزستان درباره تغییر نگاه یک نوع حالا متفاوتی از مدیریت رو داره به ما القا میکنه که وارد کشور شده، وارد رگ‌های سیاست‌گذاری کشور شده. به فال نیک میگیریم، امیدواریم که 1401 این نگاه جهادی به همه شؤون و رؤوس سیاست‌گذاری‌های ما در حوزه اجرا انشالله تزریق بشه و وارد بشه. شما هم حتما با ما همراه باشید، اعلام نظر بفرمایید و بیان کنید که چه نظراتی نسبت به آنچه که در صبح گفتگو تقدیمتون شد دارید. بریم سراغ تماشاخانه، همراه بشیم با محمد رضا خان ایمانیان.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون بود.
بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
جناب ایمانیان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب صبح گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونیم که در بخش تماشاخانه صبح گفتگو حضور دارید. آقای ایمانیان چه خبر و چه تازه از دنیای هنر و فیلم؟
بله خب، بعد از اینکه فیلم هایی که در اکران نوروزی حضور داشتن تقریبا شاید نسبت به سالهای قبل از شرایط کرونایی نتونستن آنچنان در جذب مخاطب موفق عمل کنن، غیر از البته یکی دو فیلم، جلسه شورای صنفی نمایش روز گذشته تشکیل شد و بر اساس مصوبه جدیدی که شورای صنفی نمایش داشتن، بلیت سینماها در همه روزهای ماه مبارک رمضان تا ساعت 19 نیم بها خواهد بود و سانسای فیلم ها تا ساعت 19 نیم بها محسوب میشه قیمتش. خب میدونیم که امسال نسبت به بعد از تقریبا 2-3 سال که قیمت بلیت ها ثابت بود، یک افزایش قیمتی در حوزه بلیت سینماهای مختلف داشتیم. با این مصوبه جدید شورای صنفی نمایش باید ببینیم که سینماها تغییراتی در قیمتشون اعمال میکنن یا نه. تا ساعت 19 تمام سانس‌ها قرار هست نیم بها باشه و ساعت 19 به بعد، یعنی تقریبا از بعد از آن، قیمت بلیت ها به حالت عادی خودش برمیگرده. باید ببینیم مصوبه کی اجرایی خواهد شد. خبری آنچنان از مثل سالهای قبل از طرح اذان تا اذان نیست، طرح اکران ویژه ماه مبارک رمضان. البته که رئیس شورای صنفی نمایش شما کردن اگر سینمایی متقاضی باشه ما استقبال میکنیم. اما یه خبری هم از حوزه تئاتر خدمتتون بگم، اینکه بازگشت یک شنبه های دانشجویی به تئاتر شهر، بلیت آثار نمایشی مجموعه تئاتر شهر قرار هست روزهای یک شنبه هر هفته برای دانشجویان برای تمامی رشته های تحصیلی به صورت نیم بها ارائه بشه. کسانی که علاقه‌مندن نمایشی مجموعه تئاتر شهر در از دیدن بکنن، روز یک شنبه هر هفته با ارائه کارت دانشجوییشون به صورت حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر میتونن بلیت نیم بها دریافت بکنن. تا راجع به تئاتر شهر داریم میگیم، بعد بگم که رئیس مجموعه تئاتر شهر هم عنوان کرد که با نظر مساعد شورای شهر تهران و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح حریم مجموعه تئاتر شهر به زودی عملیاتی میشه. البته وعده ای که سال گذشته هم داده شد و قرار بودش که تا پایان سال 1400 در اصل اتفاق بیفته، اما اعلام شده که شهرداری منطقه برای مطالعات بیشتر یه مقدار زمان بیشتری داره صرف میکنه و ظاهرا قرار هستش که حالا این طرح دیگه اجرایی بشه. چندین و چند سال هستش که راجع به حریم مجموعه تئاتر شهر صحبت میشه و امیدواریم که بالاخره به یک تصمیم واحد برسیم. نمایش حملت پشت کوهی و نمایش خماری هم جزو آثاری هستن که به تازگی اجرای خودشون رو در تا تالار چارسو و قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کردند. در تالار چارسو نمایش هملت پشتکویی به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکویی و با بازی مهدی عطایی و مجید کشاورز به روی صحنه رفته. در تالار قشقایی هم نمایش خماری به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی و بازی سهیلا گلستانی و محسن حسنزاده و پردیس شیروانی دو اثر جدیدی هستند که در کنار اجرای دکتر نون به کارگردانی استاد هادی مرزبان در مجموعه تئاتر شهر در حال اجرا هستند. کارهای مرزبان هم که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر داده به روی صحنه اجرا میشه.
فکر میکنم که این مجموعه تئاتر شهر به اندازه کافی الان جذابیت داره اجراهاش که بخوایم توصیه کنیم از زبان شما. میخوام این توصیه رو بگیرم که حتما شنوندگان ما یه سری بزنن، مخصوصا با این یک شنبه‌ای که گفتید اجرا میشه، فکر میکنم میتونه کمک حال باشه برای خیلی‌ها که لااقل یه انگیزه‌ای باشه برای اینکه مراجعه کنن این آثار رو از نزدیک ببینن. هم کمک کنیم به رونق بخش تئاتر و همین که قاعدتا با تئاتر میتونیم فهم و درکمون از مسائل اجتماعی رو فکر میکنم بالاتر ببریم. این تصور بنده است.
همونطور که شما فرمودین مجموعه تئاتر شب بعد از مدت‌ها که خب شاید اون رونق آنچنانی نداشت، به هر حال شرایط کرونایی هم تاثیرگذار بود، نمایش‌های خوبی رو فکر می‌کنم الان روی صحنه داریم. از سال گذشته این شرایط تقریبا ایجاد شد با نمایش احتمالات علی شمس. یه نمایش بسیار پرمخاطبی هم بود و بسیار هم کیفیت بالایی داشت. الان هم آثاری که در مجموعه تئاتر شهر هست مثل دکتر نون یا نمایش هملت جزو آثاری هستن که استقبال نسبتا خوبی شده. نمایش آقای هادی مرزبان که چندین روز از هفتم فروردین اجراش شروع کرده خیلی استقبال خوبی.
سپاسگزارم آقای ایمانیان، ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم و آرزوی موفقیت داریم.
ممنون و متشکرم از شما.
متشکرم. صبح بخیر. خدا نگهدارتون. و به پایان صبح گفتگوی امروز سه شنبه رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم به اتفاق همه همکارانم هم در صبح گفتگو. فرهاد خان دهنوی تهیه کننده، جناب آقای میرزایی هماهنگی و حسن آقای وجوری صدا بردار خوبمون، با همه شما خداحافظی میکنیم. صبح بخیر میگیم، خدا قوت میگیم و خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. پیغمبر خدا فرمودند در کلام بسیار بلندی که هر کسی که دنبال حقیقت و حکمت باشه و بخواد کارشو محکم بکنه از سستی دور بشه، تأیید میکنه که این حرف بلند نمیشود به سادگی از کنارش گذشت و باید بهش توجه کرد. پیغمبر میفرماد که در ایام روزگار شما و فی ایام دهرکم نفحات و خنکای نسیم هایی هست که توصیه و تأکید میکنن که علاف تعرضوا لها، خودتون رو در معرض اونها قرار بدید. در جای دیگری امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که الفرصت و تمر رو مر السحاب، فرصت مثل گذر ابر که به آرامی ولی در این حال با یک شتابی چون از ما دور هست راحتی درک نمی کنیم، این شتاب رو از بالای سر ما میگذره و اگر خودمون در معرضش قرار ندیم از سایش و احتمالا از باران رحمتش برخوردار نمیشیم. پیغمبر فرمودن که از این فرصت ها بایستی که استفاده کرد. کسی که هوشیار نباشه، کسی که توجه نکنه، کسی که غافل باشه از فرصت های زندگیش اصلا با خبر نمیشه که بخواد ازشون و از هر خیری که در اون فرصت‌ها نازل میشه نصیبی ببره. هر چقدر هوشیارتر و هر چقدر آگاه‌تر و با دقت‌تر نسبت به فرصت‌ها، نصیبمون از خیرهایی که لحظه به لحظه در این فرصت‌ها نازل میشه بیشتر. دیدین وقتی یک کسی کار اقتصادی میکنه میگن که اگر در لحظه‌ای که موقع خوب خرید هست و در لحظه‌ای که موقع خوب فروش هست دقت نکنی سود نخواهی کرد و یا خیلی سود کمی خواهی کرد، حتی ممکنه ضرر کنی، جا به جا استفاده بکنی این لحظه ها رو و ضرر کنی. برای این خیلی باید حواست جمع باشه که جای هر چیزی و موقع هر چیزی و اندازش کی کجا و چقدره. نکته بسیار مهم که بزرگترها گفتن، اهل علم با عمل گفتند، این هست که اگر که میخواییم به یه خیری برسیم، به یه خوبی برسیم، به یه هوشیاری برسیم، باید ناقضش رو توجه کنیم. یعنی نمیشه کسی غفلت داشته باشه و در این حال از شاخصهای غفلت برخوردار باشه و در این حال انتظار هوشیاری از خودش داشته باشه. وقتی که به بازی مشغول هستیم فرصتهای جدی رو از دست میدیم و نکته اول این هست که غافل نباشیم. همین که غافل نباشیم اون وقت با تمرین میتوانیم هوشیاری رو بیشتر و بیشتر و بیشتر هم بکنیم. خدا به هممون کمک بکنه و هممون رو از سفاهت نجات بده تا آگاهی و هوشیاری به دست بیاریم انشاءالله.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس شدا کن. نخشنده بر